أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوع چهارم از انواع مکاسب محرمه این بود که کاری که محرم است در قبال او یک درآمدی اخذ بشود. این کار حرام تکلیفی است. وقتی حرام تکلیفی بود در فضای شریعت مسلوب المنفع است. وقتی مسلوب المنفع بود گرفتن عوض در قبال چیزی که مسلوب المنفع است اکلمان بباطل است. عمده آن است که ثابت بشود این کار حرام است. وقتی ثابت شد این کار حرام است، منفعتی که در مقابل این کار حرام گرفته میشود اکلمان باطل است و ادله عامه برای ابطال چنین کسبی کافی است. اگر دلیل خاصم داشتیم تأیید میکند. قهرن اون راه های هشتگانه هم مسیر خود را طی میکنند. مسئله دومی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح فرمایند این است که تزیین رجل به لبس حریر و ذهب و تزیین رجل به چیزی که تشبه به مرأه خاص خواهد بود، چون که تزیین مرأه به چیزی که تشبه به رجل هست. قهرن اونجا که محرم است از ذریعشون بحث به عنوان بحث این است: تزیین رجل به لبس حریر و ذهب، این یک. تزیین کل واحد از رجل و مرأه به چیزی که مخصوص دیگریست به عنوان تشبه به غیر، تشبه به جنس مقابل، تشبه مرد به زن و تشبه زن به مرد، این محور بحث. باید ثابت بشه بچین این کاری حرام است. اگر ثابت شده و حرام است، اگر دلیل خاصی هم بر حرمت کسب در قبال این نیافتیم، ادله عامه کافی است. زیرا اگر یک چیزی حرام بود در فضای شریعت، یعنی مسلوب المنفع است، یعنی کل عدم است. کاری که هیچ منفعت ندارد در قبال او انسان یک کالا یا منفعتی را دریافت بکند اکلمان به باطل است و چنین کسبی کسب باطل خواهد بود. و حرمت قبل از کسب را باید عنوان کسب را باید از دلیل خاص ثابت شد، ولی بطلان کسب را رو ادله عامه می شود تثبیت کرد. یک، حرمت ثمنی که در نا از ناحیه معامله باطل دریافت می شود اون را هم می شود به عنوانی که غصب است و اکلمان به باطل است می شود اثبات کرد. دو، قبلا ملاحظه فرمودید که در بعضی از امور یک حرمت سابق است، یک حرمت لاحق است و یک بطلان وسط. نظیر خمر فروشی، در خمر فروشی سه تا حکم است. یکی قبل از اینکه اینا و همچه کار را بکنن شارع نهی میکند، خود این کار عقد بیع محرم است، مثل کذب و غیبت، این یک. دوم اینکه معامله باطل است. سوم اینه که ثمنی که در قبال این کالای باطل حرام گرفته میشود تصرف در او غصب است، اون ثمن میشود حرام. هر معامله باطلی مستلزم حرمت تصرف در ثمن است، چون غصب است. هر جا معامله باطل شد اون ثمن میشه غصب، اونها ملزم همان. اما آیا خود این کار هم حرام است یا نه، در بسیار از موارد اثبات حرمتش دشوار بود، نظیر کسب عیال نجسه و مانند آن. در بعضی از موارد نظیر سنم فروشی یا صلیب فروشی یا آلات قمار و نوازندگی فروشی به مانند اون بود که هم حرمت تکلیفی سابق داشت، هم بطلان وضعی در وسط و هم حرمت تصرف در ثمن به عنوان غصب در پایان. الان باید ثابت بشود که این تزیین حرام است. وقتی ثابت شد این کار حرام است، قهرن معامله میشه باطل. اما خود معامله هم حرام تکلیفی باشد باید علاهده بحث میشه. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه یه بحثی دارن که این عنوان تا تام نیست، برای که اون چی که محرم است لبس حریر و ذهب است نه تزیین. همون فرمایش مرحوم اسمم گازم به صورت دیگری در بیانهای مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه آمده که اون چی محرم است لبس مرد است حریر و ذهب را، خواه تزیین باشد خواه تزیین نباشد. و عنوان تزیین مناسب نیست. فرمایش مرحوم سید اینه، از این که عنوان تزیین غیر از لبس است، گاهی تزیین هست و لبس صادق نیست، گاهی لبس صادق است و تزیین صادق نیست، گاهی هم روی کار دو تا عنوان صادق است، هم تزیین است هم لبس، این حرفی نیست، اینا هم اینه میبجن. اونجا که لبس است و تزیین نیست، مثل این کسی آستر قبای او یا کت او حریر باشد، خب این لبس هست ولی تزیین نیست، یا زیر پوشش حریر باشد نه مثلا جامعه روی، یه وقت عبره قبای او یا کت او حریر است، بله این هم لبس است هم تزیین، ولی آستر که لبس است تزیین نیست، یا اون زیر پوش لبس است ولی تزیین نیست. گاهی تزیین هست و لبس صادق نیست، نظیر دکمه های حریری یا دکمه های طلایی به مانند اون، که اینها لبس ظاهرن صادق نیست ولی تزیین صادق است، یا روکش طلا برای دندان که اونجا تزیین صادق است شاید لبس صادق نباشه. گاهی هم که مجمع عنوانین است، مثل این که اگر قبای درست کرد که ابرش حریر بود و همچنین در جریان ذهب، پس بین تزیین و بین لبس عموم منوجه است، این سخن درست است. فرمایش مرحوم اسمم کاظم که دارد اون چه محرم است لبس است نه تزیین، این سخن هم صحیح است. اما چرا مرحوم شیخ رضوان الله علیه تزیین را مطرح کردن نه لبس را؟ ظاهرا نظر مرحوم شیخ این است که ما الان که بحث لباس مصلی یا لباس مکلف بحث نمی کنیم که پوشیدن چه جامه حلال است پوشیدن چه جامه حلال نیست، ما در مکاسب محرم بحث میکنیم. یعنی اگر کسی یک کاری انجام بدهد که این کار حرام است و در قبال کار حرام درآمدی بگیرد، این حرام است. خب این مال گریم کاری ها، مال آراشگری ها، مال اینا است که یک کسب صادق باشد. این حرفات مال لباس مصلی است، در لباس مصلی اونجا این بحث ها رو مطرح میکنن که یک ستر نفسی داریم، یک ستر صلاتی داریم، لباسی که مصلی باید بپوشه شرایطش چیست، لباس عادی شرایط چیست، مرد همون لباس های عادی رو باید بپوشه غیر از اون رو نمیتونه بپوشه در نماز، به شرطی که در نماز هست اینه که طاهر هم باید باشه، یک مالای اکل لحمه هم نباشه، دو با مانند اون. این اصل پوشیدن، حکم پوشیدن زن و مرد و فرق بین ستر صلاتی و ستر نفسی، این بحث در لباس مصلی مطرح است. اما اینجا که ما بحث لباس مصلی نداریم، یک ستر نفسی نداریم، دو هیچ کدام از اونها در اینجا مطرح نیست، ما اینجا در کسب حرام بحث میکنیم. کسب حرام این باید یا کار گریم کارا رو حل کنه یا مال آرشگرا، یعنی مرد را طرزی بیاراید که این حرام است، طرزی گریم بکند که این حرام است، در قبال پولی بخواد بگیرد حرامه. و تو مکاسبیم، پس بنابراین نقد مرحوم اسمم هم کامتیم که وارد نشد، نقد تابع او که مرحوم خویست این وارد نیست. البته مرحوم شیخ رضوان الله علیه متوجه که تزیین غیر از لبس است. اگر چنونچه ما بحث لباس مصلی یا لباس مکلف داشتیم، بله عنوان لبس حریر و ذهب بود، خب بنابراین حالا اون گریمکار یا آرایشگر یه کاری با بدن زن یا با بدن مرد میکنند که مرد حق انتفاع از این ندارد. خب چنین گریم حرام است، چنین آرایشی حرام است. اگر یه وقتی کسی موی سر رو کسی اصلاح میکند، خب یه کاری است، در قبال این کاری پولی هم میگیرد، یا او رو زیبا میکند، مشاطگری میکند به اون نحوه که حلال بود، خب کارش حلال است برای زوجه را برای زوجش. یه زنی زوجه را برای زوجش تزیین میکند، کاریست حلال، پولی هم که میگرد حلال. ولی اگر کسی مرد را بیاراید به یه آرائشی که برای مرد حرام است، که خودش اگر میکردم حرام بود، مرد حق ندارد اینجور خود را بیاراید. اگر کسی بدن مرد را این چنین آرایش داد، کسبی که میکند حرام است. نه، لذا عنوانی که برام شیخ فرمودن تزیین است. بله، لذا اونها رو به عنوان نمونه ذکر کردن، تزیین و رجل. این تزیین ها مثل غالبش هم دو چیز دیگه، یا جامعه دربر میکنند، یا با بدن او کار دارد، یا با آرایش پوشش او، همینه دیگه. اون کار فی نفسه حرام است، یک کسب نیست. اگر خود این شخص خود را بیاراید، گریم بکند، آرایش کند خود را به چیزی که حق این بهره برداری ندارد، این کار فی نفسه یک حرمت تکلیفی دارد، اما تو مکاسب نمی گنجد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو تو مکاسب آوردن برای اینکه مشکل گریم کارا و آرایشگرا را حل کنند. الان بحث در نیست که چی کار فی نفسه حرام است، چی کار فی نفسه حرام نیست. که در تلیعه مکاسب محرمه اول سال یه نقدی بر مای نائینی داشتن که خب شما چرا منظورتون این بود که گناهان کبیره رو بشمارید، گناهان کبیره که خیلی بیش از این است. اگه منظورتون این است که کسب باشد که کذب و نمیمه اینا که کسب نیست، اون روز پاسخ داده شد که اینا گناهانی را میشمارن که در محور کسب قرار بگیرد، وگرنه گناهی که در محور کسب نیست چه جای برش، اون رو در رساله عدالت میشمارن. اینا که کتابی نوشتن یا رساله نوشتن در عدالت، گفتن عدالت این است که واجبات را انجام بده، محرمات ترک کنه. واجب ها رقمش محدود نیست، اما محرم ها محدود است. محرم ها رو میشمارن گناهان کبیری چیه؟ چند تاست؟ این میشه تعلیبی است دیگه، لبس نیست، همون تزیین در میاد. تزیین که خود این شخص است، یه وقت خود این شخص کاری انجام میداد، خودش رو میاراید، این کسب نمی کند که، کاری انجام میده، اون کار با این وضع میشه حرام. اون کار یا یا خوانندگی است یا نوازندگی است و مانند اون. این میشه یا تشبه داخل است یا تو اون کار نوازندگی داخله، وگرنه خود این کاری که فی نفس حرام باشد که جز مکاسب نیست. ولی اگر کسی دیگر را به این سبب گریم کند یا به این سبب بیاراید، خب این شخص در قبال این پولی میخواد بگیرد، پول بگیرد در قبال یک کاری که بهره برداری از این کار در فضای شرع ممنوع است. چون بهره برداری از این کار در فضای شرع ممنوع است، پس گویا برای این شخص موجر، برای مستأجر کاری انجام نداد. این گریم کار یا آرایشگر موجر است، اجیر است، خود را اجاره داد و اون شخص مستأجر است، این رو اجیر کرد که یک ساعت روی موی سر او کار بکند، یا روی چهره او کار بکند، یا روی بدن او کار بکند. این کار یک ساعت کل عدمه. چرا؟ چون کاری کرد که او حق بهره برداری ندارد، پس چی کاری انجام نداد. حالا کاری انجام نداد در قبال این هیچ کار، کاری انجام ندادن یه درآمدی میخواد داشت کسب بکنه، این درآمد حرام. بله، حالا اگه بر او خیانت کرد چی؟ بله پس قرار این کار است خلاصه. بله غرض اینه که کار باید باشه. حالا اینا که انگشتر طلا درست میکنن چی؟ اینم همینطوره. نه انگشتر طلا درست میکنه که آثار اسم نیست، خود این کار فی نفسه حرامه. یعنی انگشتر طلا درست میکند که این انگشتر طلا علی وجه الارض هیچ فایده نداره الا برای مرد، چون مردونه است. یک اینم که حرامه. دو پس این یک ساعت کار کرده یا یک روز کار کرده این کل عدمه. در قبال این بخواد یه چیزی بگیره بهش کسب حرام. الان مرحوم شیخ که دارد تزیین را طرح میکند برای آن است که کسب را توجیه کند، وگرنه سخن در نیست که چه کار تو عالم حرامه چه کار تو عالم حلاله. که خب بنابراین اگر کسی دیگری را بیاراید، حالا این بیارایدش به اینها به عنوان مثال ذکر کرده، تزیین و رجل دو تا نمونه ذکر کرده، به لبس حریر و ذهب یک، یا تزیین رجل به لبس ما یختص و به نساء و بالعکس این دو، چنین کاری نمیتواند محور کسب قرار بگیره. خب چرا؟ برای اینکه اون کارها که فی نفسه حرام، این شخص دارد یک کاری انجام میدهد که در فضای شر کل عدم است، و پولی هم که در مقابل این میگرد میشه اکل مال باطل. خب بنابراین گرچه تزیین غیر لبس است و بینشون آمن و بین وجه است، و مرحوم شیخ تزیین رو عنوان کرده نه لبس را، اما اگر بحث در لباس مصلی بود حق با مرحوم سید بود، ولی چون بحث در مکاسب است ایشون این کار کرده. خب در باره لبس حریر و ذهب اینا اشکالی نکردن که لبس حریر و ذهب چون بر مرد حرام است، اگر یک گریمسازی آرایشگری به مانند آن طرزی بتواند این حریر را یا این طلا را در پیکر این مرد بر پیکر این مرد بپوشاند و او را با این آرایش کند که یک کسب به شمار بیاید، یک کار و حرفه به شمار بیاید، چنین کسبی حرام است. خب در باره تشبه زن به مرد و تشبه مرد به زن، این روایاتش مختلف است، اقوالم مختلف متعدد است. لبس حریر و ذهب این یه حرمت نفسی دارد، چون حرمت نفسی دارد به اختلاف عصر و مصر فرق نمی کند، در هر زمانی بالاخره حریر بر مرد حرام است، مگر در جنگ و حال برد و امثال ذلک. در هر موردی هم لبس ذهب حرام است مگر در اون موارد استثنایی. اما تشبه مرد بزن و تشبه مرد بزن این به اختلاف دورها و زمانها و زمینها فرق میکند. اگر یه جامعه در یک زمانی مخصوص زن بود، پوشیدن اون بر مرد تشبه محسوب میشود. جامعه مخصوص مرد بود، زن او را بخواهد در بر کند، تشبه زن به مرد محسوب می شود. و همچین اگر جامعه در یک دیاری مخصوص زن بود، مرد اگر در اون دیار اون جامعه را بپوشد تشبه می شود به برعکس. پس بنابراین این مسئله تشبه یه امر نسبی است، مسئله لبس حریر و ذهب یه امر نفسی است، اون دیگه به اختلاف زمان و زمین فرق نمی کند، این یکی فرق می کند. در باره حرمت لبس ذهب و فضه و حریر اختلافی نیست، چون نصوص هست. عمده مسئله تشبه زن به مرد است، تشبه زن به مرد به زن، که آیا این حرام است یا نه. قبل از اثبات حرمتش باید مشخص بشد که التشبه ما هوه، تشبه چیست؟ آیا منظور تشبه طبیعی است یا تشبه صناعی است یا مجموع تشبهین است یا جامع بین تشبهین که مطلق است و هر کدامشان میشود وجوه و آرا و اقوال؟ مخصوص تشبه طبیعی باشد، یعنی مردی زن صفت زندگی کند، مؤنث‌وار به سر ببره، کارهای زنانه را انجام بده در مسائل جنسی و نکاح، مرد متشبه به زن بشود یا زن متشبه مرد بشود، یعنی در مسائل جنسی، در مسائل غریزی، در مسائل طبیعی و مانند آن که گفتن لباس است و مساحقه است و امثال ذلک، که بعضی از نصوص اینا را تعبیر میکنن، این میگن تشبه طبیعی. تشبه صناعی آن است که این خود را به اون سبش بیاراید یا جامهای اونها را بپوشد یا رفتار اونها را داشته باشد به مانند آن، نه کارهای جنسی و غریزه‌ای و نکاح را انجام بدهد. این دو مد کل واحد از اینها باشد، یعنی هم عنوان تشبه صناعی و هم تشبه طبیعی، هر کدام مستقل باشد، یعنی قول چهارم یا نظر چهارم جامع بینهما باشد، که اون حرام جامع است، هر کدام بر هر کدام منطبق شد حرام است، نه اینکه کل واحد به عنوان هل خاص حرام باشد، این تشبه طبیعی و تشبه صناعی، بلکه اون عنوان جامع تشبه که بر هر کدام منطبق است اون محرم است. این وجوهی است که درباره تشبه مطرح است. باید بعضی از مصادیق روشن را که بیان الرشد است و از مصداق تشبه حکم تشبه حرام خارج است، اینا را از بحث بیرون کرد تا ببینیم منظور از تشبه چیست، آیا دلیلم بر حرمت تشبه هست یا نه. از نظر عرف عادت کارهای بیرون را مردها به عهده دارند، در یک روستا مثلا هیزم کردن و آب آوردن و دامداری و باغداری و اینها را مرد به عهده میگیرند، در منزل شستشو و پخت و پز و جارو کردن و نظافت رو زن به عهده میگیرند. حالا اگر این کار رو تقسیم کردن، ماهی یک ماه مرد این کار رو به عهده گرفت، یک ماه زن، حالا زن رفته بیرون و دامداری رو به عهده گرفت، مرد در منزل بچه داری رو و رفت و رو رو، این که محرم نیست. پس این گونه از تشبه ها یقینا از بحث بیرون است. اینا رو نمیگم تشبه محرم. کاری که مخصوص مرد است زن بکند، کاری که مخصوص زن است مرد بکند، فرضم در جایی است که زنها این کار را نمی کنند. یه وقت است که در بعضی از منطقه ها، روسته ها یا شهرها زنها همین کار را انجام میدن، خب اون دیگه مورد نقض نیست. در یه جایی که فقط زنها فقط در کارهای منزلی به سر برن، مردها فقط در بیرون منزل مشغول کسب و درآمدن، حالا اگر یک زنی با شوهرش توافق کرد که کار را به نوبت به عکس بکنند، خب چه دلیل بر حرمت چنین توزیع کار است؟ پس این گونه از تشبه ها خارج. ببینیم کدام یکی از این اقسام تشبه میتواند محرم باشد. چون تشبه چند قسم تصویر میشود، باید حرمت این اقسام را از نصوصی که در این زمینه وارد شده است بررسی کرد. روایاتی که در این زمینه است، بخش مربوط به باب مکاسب است، بخش هم در باب نکاح آمده. در مکاسب باب 87 از ابواب ما یکتسب به، وسائل جلد 17 صفحه 284، این روایات مطرح است. 3-4 تا روایت در این باب است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن سالم، این یک طریق، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن احمد ابن نظر و عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن ابی القاسم عن الحسین ابن ابی قتاده جمیعا عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام. خب که این بعضی از افرادی که توثیق نشدن در این سند هست، لذا میگن سند ضعیف. لکن مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد که عده اعتراف کردن به این که تشبه زن به مرد، تشبه مرد به زن دلیلی بر حرمتش نیست، قد اعترف، مگر نبوی مشهور. این نبوی مشهور تقریبا تعلیق حکم بر وضع است، یعنی نبوی که ضعفش به شهرت جبران شده، حالا شهرت عملی هم دارد. این نکته هم خوب است. مرحوم آقای خویی رضوان الله با یه شهامتی هم این رو ذکر میکنن، این از نکات خوبی است که ایشون توجه دارد و تعرض کردن. گفتن به این که منظور از تشبه مرد به زن، تشبه زن مرد، این نیست که حالا زن لباس مرد بپوشد، مرد لباس زن بپوشد، بخواد اهداف مقدسی رو پیاده کند، نظیر اون چی که مثلا در تعزیه خانه ها برای تجسم قضیه تف که تعزیه سازان سابق این کار رو میکردن، یه مردی جامعه زن در بر میکرد به عنوان زینب کبرا سلام الله علیها بود. فرمود این توهمه، خیلی حرف شجاعانه است و بسیار حرف خوبی هم است. توهم حرمت چنین کاری ناشی از وساوس شیطانی است. خب ولی چرا این تعزیه حرام باشد برای اینکه یک مردی لباس زن پوشیده؟ البته اون معمرین از تعزیه ساز خیلی با احتیاط این فردها را که توضیح می کردن بین تعزیه خونها از هم بالای فرد نوشته بود، ببین هم می گفتن زینب سلام الله علیها فرماید، بعد می خوندن، یا قمر بنی هاشم سلام الله علیه فرماید، بعد می خوندن. اونا همین کار می کردن، همون کاری که روزخونها می کردن، این هم همون کار رو میکردن. اونتا حالا جامعه زن در بر میکردن. این حرف بسیار زنده است که کسی بگوید به اینکه تعزیه حرام است برای اینکه مرد لباس زن نپوشد. این اون جایی که تحریک کند قرائز را، اون جایی که بشوراند جنسیت را، این هاست بگنه این که دلیل بر حرمتش نیست. خب فرمود این پس عده اعتراف کردن به اینکه این کار حلال نیست، یعنی دلیلی بر حرمتش نداریم البته، مگر همین نبوی مشهور. شهرتش اونایی که قائلن به اینکه جبر عملی، به جبر عملی قائلن و ضعف سند به عمل اعصاب منجبر می شود، باید این مطلب رو اثبات کنن و اثباتش در خصوص این مسئله سخت نیست، برای اینکه در اگر ما پذیرفتیم ضعف سند به عمل اصحاب جبران می شود، اینجا راه اثباتش آسان است. برای اینکه در جبر دو قید شرط است، این که فتوای اصحاب مطابق با مضمون این حدیث ضعیف باشد، یک. دوم این که تنها سند اصحاب هم همین روایت ضعیف باشد، دو. اگر مطابق با قواعد عام گفتن یا با اصول گفتن یا با روایتی گفتن، ما احراز استناد نمی کنیم. وقتی احراز استناد نکردیم نمی توانیم بگوییم که این روایت معتبر است. در اینجا چون دلیل دیگری نیست و قواعد عام اقتضا ندارد، روایت معتبری وجود ندارد، پس اصحاب که اونا که قائل به حرمت چنین کارن، سندشون همین روایت است. خب قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حدیث لعن الله المحلل والمحلل له و من تولا غیر موالی و من ادعا نسبا لا یعرف، اینا که حالا هر کدوم در جای خود بود بس بشه، والمتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، یعنی لعن الله. در این گونه از موارد باید هم درباره تشبه بحث کرد که تشبه ما هوه، و هم درباره لعن که آیا لعن دلالت بر حرمت دارد یا کراهت شدیده را هم شاهد، کراهت در مورد کراهت شدیده هم لعن وارد است، آیا از تعبیر لعن به حرمت میفهمیم یا نه. و من احدث حدثا فی الاسلام، یعنی بدعت بگذارد، او آوا محدثا، یعنی بدعت گذاری را جا بدهد، و من قتل غیر قاتله او ضرب غیر ضاربه. خب پس این روایت که سندن ضعیف است، دلالتش این است که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال، دو امر بحث محوری این حدیث تشکیل میدهد، یه این که اتشبه ما هوه، یه این که آیا لعن دلالت بر حرمت میکند یا نه. اگر چنین کاری حرام بود و شبیه سازی کسب است باطل، گریم کردن یا آرایش کردن به نحوی که زن و مرد بکنه، مرد و زن بکنه روی شباهت، در قبال این بخواد پولی در بیاره حرامه. خب روایت دو اولی که مال مرحوم کرینی بود خونده شد، روایت دوم مال مرحوم صدوق رضوان الله است که در علل عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابی الجوزا عن الحسین ابن الوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائه علیهم السلام عن علی علیهم السلام بهی تعنیسون. در بعضی دسته خون دارد که رجلن که یتعنسو یا تعنسه، اما اینجا به این صورت نقل شده است: را رجلن بهی تعنیسون فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال له اخرج من مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم من لعنه رسول الله صلی الله علیه و سلم. در نسخ دیگر یا لعنت رسول الله دارد، نه من لعنه. لعنه یعنی ملعون، یعنی کسی که مورد لعن قرار گرفته، ولی اینجا دارد من لعنه رسول الله صلی الله علیه و سلم. ثم قال علیه السلام علیون علیه السلام سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. در اینجا مرحوم اسمم کاظم و دیگران میخوام بگن که این روایت مطلق است، هر گونه تشبه را شامل میشود، برای اینکه گرچه صدرش دارد که یک کسی که خصوصیت انوثت را در خود داشت، یه مرد زن صفت بود، تعنس داشت، حالا نحوه تعنس او چیست؟ بالاخره طبیعی نبود، طبیعی بود، نه سنایی، نه در پوشیدن جامه و اینا. گرچه این است و اما این باعث نمی شود که ذیل از اطلاق بیفتد. حضرت یک مردی را که زن صفت بود خود از مسجد برو بیرون، این از مسجد برو بیرون معناش این نیست که از خود این جمله نمیشه استفاده کرد که این تعنس حرام است، مثل که جنوب رو از مسجد بیرون میکنن، ولی از این که فرمود این تعنس باعث لعنت پیغمبر شد که پیغمبر رو لعن کرد. چرا پیغمبر لعن کرد؟ برای اینکه پیغمبر فرمود لعن الله المتشبهین بالرجال من النساء بالعکس. خب پس گرچه ظاهر صدر این است که این تشبهش در تعنس بود، یعنی مردی بود زن صفت، لکن اطلاق ذیل شامل اقسام دیگر از تشبه هم می شود. اگر تشبه مرد به زن و تشبه زن به مرد مصداق دیگری داشت، اون را هم شامل می شود، که مرحوم اسلام کاظم اصرار دارن که این روایات مطلق. نه، صدر یک مصداق است برای ذیل دیگه. حالا اگر چونچه کسی مال مردم رو گرفته، حضرت همو این خانه بیرون کنید، برای اینکه خدا در قرآن فرمود لا تخونوا الله و رسول تخونوا اماناتکم، خب این دلالت ندارد که اون خیانتی که در آیه یا روایت تحریم شده است مخصوص این قسم است، که خب اقسام دیگر خیانت هم شامل میشد دیگه. روایت سوم دارد که اخرجوه من بیوتکم فانهم اقذر شیئین، نه تنها از مسجد خارج کنید، نه از خانه هاتون خارج کنید، که این هم از علل نشد. روایت چهارم هم که باز به همین اسناد علل هست، یعنی مرحوم صدوق عن علی علیه السلام نقل کرد، این است که قال کنت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم جالسا فی المسجد حتی اتاه و رجل بهی تعنیسون، من در مسجد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودم، مردی که انوثت داشت، زن صفت بود، آمد و سلام کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم جواب سلام او را داد، ثم اکب بر رسول الله صلی الله علیه و سلم الى الارض یسترجع و مرتب رو به زمین کرد و انا لله و انا الیه راجعون میگفت. ثم قال مثل هؤلاء في امتي انه لم يكن مثل هؤلاء في امه الا عذبت قبل الساعه او مثل هؤلاء. جریان این گروه از افراد در امت من جریان همون امم سابقه است که هیچ در هیچ امتی افراد مثل چنین افرادی نداشتند مگر اینکه قبل از قیام ساعه به عذاب الهی گرفتار می‌شدند. این ظاهرا خب عنوان تشبه ندارد که ما به اطلاعش تمسک بکنیم. مرحوم شیخ هم این روایت را در مکاسب نیاوردند برای اینکه این خصوص همون تأنس را دارد. و اما اون روایت اول و دوم گرچه عنوان تأنس در صدر ذکر شده است ولی استدلالی که ادرس میکند به لعن به متشبه ذکر میکند، چون اگر کسی متشبه بود از زن به مرد و از مرد به زن ذات اقدس اله رو لعن کرده و اختصاصی ندارد به کسی که از جهت امر طبیعی شبیه همجنس مخالف باشد. خب اگر چون که این به باب نکاح برگشت که امر طبیعی است و یه وصف طبیعی است برای اون شخص و در حرمت او تردید نیست، ولی اگر کسی مردی را به این وصف بیاراید یا زنی را به این وصف بیاراید به همین منظور تأنس یا تذکر که زنی مرد صفت باشد برای مساحقه کردن، مردی هم زن صفت باشد برای لواط، چنین کاری حرام است. اون گریمساز و آرایشگری که این کار هن این هم کسبشون حرام. اما اگر نه این روایت و مربوط به چیز دیگه نیست، اما اگر مربوط به لباس و تشبه های سینایی این هم باشد اونگاه اینا رو هم در بر میگیرد. ولی بر تقدیر این مقدارش که حرام است، یعنی اون چی که حالا در روایاتی در باب نکاح هست که بخواست خدا در نوبت بعد میخونیم، اون روایات نکاح را هم که میخونیم اونا دلالت میکنند که این گونه تشبه حرام. اگر کسی زنی را به این وصف درآورد، مردی را به این وصف درآورد، در قبال این کار زحمتی کشیده بهره ای به طرف نداد، چون طرف حق چنین بهره برداری ندارد. وقتی حق چنین بهره برداری نداشت مثل این که کاری برای او نکرده باشد. وقتی کاری برای او نکرده مزدی که در برابر این بگیرد میشه اکریما رو باطه. حالا بخواست خدا روایتی مربوط به نکاح را در نوبت فردا میخونیم. الحمدلله.